بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد،
اللهم
صل على محمد
وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أولين مصداق تقوى رو طبق بیانات قبلی انفاق ما دونستیم که خواستیم من یتق الله رو محققش بکنیم، من یتق الله یجعل له مخرجا، من یتق الله کسی تقوا پیشه کند، بکنیم تقوا پیشه کند. یکی از بهترین مصداقهاش انفاقه که شرایطی رو هم براش ذکر کردیم، از مالی که دوست دارد انفاق بکند، از مال حلال باید انفاق بکنه که طبیعی مستلزم اینه که کسب و کارش رو درست بکنه، انفاق احترام آمیز باشه. و چهارمش هم این بود که انفاق چه تو تنگ دستی باشه چه تو اموری که دارا هستیم، یعنی چه تو غم باشه یا شادی، دارایی یا نداری. و ذرا رو هم آیه قرآن فرمودن که وقتی نداشتید هم باز انفاق بکنید. مورد بعدی که میشه بگیم این پایه تقواست، اولین درجه تقوا را اگه میخواییم داشته باشیم باید اینو داشته باشیم. این طبق حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه السلام میپرسن نصیحت امام صادقشون رو بکنن، امام صادق بعد میگن حقیقت عبودیت رو به دست باید بیاری. حقیقت عبودیت چیه؟ ما خیلی وقت به حاشیه میریم. حقیقت عبودیت میگه سه چیز باید در تو باشه تا به حقیقت عبودیت برسی. یکیش اینه: اذا لم ير العبد فيما خوله الله ملكاً، وقت بعد میهان علیه الانفاق، وقتی که انسان تو اون چیزی خدا بهش داده مالکیت نبینه. وقتی مالکیت ندید آسون میشه انفاق کردن براش. چیزایی که خدا به من داده من تو اینا مالکیت نبینم راحت میتونم انفاق بکنم. خب میگه زهد من دارم، دل کندم، حالا بعد اینو بحث میکنیم، زهد تو بحث حد کفاف زهد داری، خب راحت باید دل بکنی و انفاق بتونی بکنی، انفاق کردن برات آسون باید بشه. اگه مالک خودتو ندیدی، خدا رو مالک دیدی، راحت انفاق میکنی. اگه مالک ندیدی تازه اول درجه تقواستی. چجوری من مالک نبینم؟ قدم به قدم باید انفاق بکنی، از کم شروع بکنی، 50 تومن، 100 تومن در روز، 1000 تومن، 2000 تومن به مقدار درآمد، یواش یواش بری جلو. این انفاق کردن باعث میشه کم کم در درون تو این ایجاد بشه که تو خودتو مالک ندونی. بعد اون وقت مثل ایمان و عمل، ایمانت میره بالا، عملت درست میشه، عمل بیشتر میکنی، ایمانت میبره بالا، ملازمه دارن. مالکیت و انفاق هم همینجوری، کم کم شما انفاق میکنی، مالک خودت رو نمیبینی، به مقداری که مالک نبینی راحت تر میتونی انفاق بکنی. اینو اگه داشتی تازه اول درجه تقوا رو داری. و آیه قرآن به هم اشاره داره، میگه و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق بکنید از چیزی که خداوند شما رو خلیفه و نماینده خودش قرار داده. خدا یه مالی به شما داده، گفته در حد نیازت خودت استفاده بکن، بقیهش هم نماینده منی که انفاق بکنید. معنای خود آیه قرآن سوره حدید آیه هست، انفاق بکنید و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق بکنید از اون چیزهایی که خداوند شما رو خلیفه قرار داده، جانشین و نماینده خدایید. خب انفقو امر هم است که حالا یا دلالت بر وجوب دار یا دلالت بر استحباب دار، در هر صورت مربوط به کمال ماست. این اگر واقع نشه خب اول درجه تقوا رو هم ما نداریم. فقط گیر ما اینه که ما گمان میکنیم این از دست ما رفت لذا انفاق نمیکنیم. خب اینو مربوط به شرایط انفاق بود، حالا ممکنه عنوانش هم خیلی درست هم نباشه. آثار انفاق، انفاق بکنید چه اتفاقی برای شما میفته، این خودش باز جالبه. یعنی اگه این انفاق رو ما انجام بدیم قشنگ دست خدا رو ما تو زندگی خواهیم دید. جلسه اول من عرض کردم سبک زندگی اسلامی یعنی حاکم کردن توحید، خدا بیاد تو زندگیت، دست خدا رو تو زندگیت ببینی. انفاق بکنی دست خدا رو تو زندگیت خواهی دید. اولین آثار انفاقیم، خداوند مال انفاق شده را باز می‌گرداند. ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چیزی رو شما انفاق بکنید خداوند برمیگرداند. یعنی الان انفاق میکنی، همون بحث 1,000,000 تومان درآمد داری، 300 تومنش انفاق میکنی، بعد دست خدا رو میبینی قشنگی 300 تومن تو بهت برمیگردونه. فعلا این همین 300 تومنش، میبینی اینو که انفاق کردی قطعا میبینی که خدا برمیگردونه. فقط میگم یه مقداری باید قدم به قدم بریم جلو، باور بکنیم. داستان ما مثل داستان باور نمی‌کنیم. این انفاقی که داریم انجام میدیم برای خودمون، دارم پسنداز میکنم، یعنی همین الان دارم میدم فردا بهم پس بدن، این باور رو نداریم. بنده خدایی پیرمردی بود، داستان قشنگی، حالا واقعی هم نباشه ولی داستانش خیلی قشنگ عبرت آموزیه. پیرمرد نجاری بود، کارفرما، خب برای کارفرما کار میکرد. یه روز دیگه خسته شده بود، به سن پیری رسیده بود، سن بازنشستگی، رفت سراغ کارفرما که من دیگه نمیخوام کار بکنم، میخوام بازنشسته بشم. اون اصرار کرد، تو کارت خوب بود، خیلی خوبه، حیف تو بری، من از دست میدم کارگر خوبی مثل تو رو. اینم اصرار کرد من باید بازنشسته بشم. از طرف پیرمرد نجار اصرار بر بازنشستگی، از طرف اون کارفرمای بنده خدا اصرار بر اینکه کار بکنم. تا آخرشون کارفرما گفت باشه، حالا میخوای بازنشسته بشی، پس برای آخرین بار برای ما یه ساختمون بساز، یه خونه بساز، مثلا با چوب هم میساختن، یه خونه برای آخرین بار بساز، بعد بازنشست بشه. اینم با اکراه و اجبار و زور زوری یه خونه ساخت، دیگه میخا رو شل میزد و پیچه رو شل میپیچیند و دیوارش کج کله درست کرد و بالاخره تموم شد. بعد برد این بندی خدا رو بود که آقا اینم خونه که گفتی من دیگه ساختم. اون بندی خدا هم کارفرما بود، اورد یه بسته چیزی آورد به عنوان تشکر، گفت تو این همه سال برای من زحمت کشیدی، من میخوام از شما تشکری بکنم، این خونه رو من گفتم بسازی تا بهت هدیه بدم، این خونه هدیه به خودت. خب این گمان میکرد از دستش داره میره، حال نداره کار بکنه، چون این کار کردن، خونه درست کردن برای دیگری میبینه، خب برای دیگریه که من حالش هم ندارم، با بی‌رغبتی درست میکنه. ولی اگه باور بکنه اینی که داری الان وقت به تو میذاری برای خودت برمیگرده، بعد از یک ماه دو ماه برمیگرده به خودت، مطمئن بشی راحت‌تر و با اشتیاق کار میکنی، با لذت هم کار میکنی، لذت میبری و جوندار هم کار میکنی، با اتقان فعل تو انجام میدی. حالا ما هم داستانی پیرمرد هستیم، نمیدونیم، با اینکه اونجا نگفته بود که من خونه رو بهت برمیگردونم میدم، ولی خدا به ما گفته، با این حال باور نداریم. خدا میگه آقا ما انفقتم من شیئا فهو یخلفه، بیا آقا یه خونه جوندار بساز، میخوام به خودت بدم. میگه من پول بذارم خونه بسازم، از کجا من شاید به من ندادی؟ خب نه، برمیگرده به امتحان هم میتونی بکنی. یعنی ما میگیم اعجاز قرآن، بیا امتحان بکن، فقط با مال حلال باید باشه. پس اولین اثر انفاق اینه که خداوند مال انفاق شده رو قطعا برمیگردونه. ما و ما تنفقون من خیر فلانفسکم، هر چی شما از خیرات انفاق میکنی برای خودت، برمیگرده به خودت، لذا به نفعت. هر چی بیشتر انفاق بکنین خدا کم نخواهد گذاشت. و ما تنفقون من خیر یوفا الیکم، برمیگرد کاملا وفا میشه. این اونی که شما انفاق میکنی 100,000 تومان 300,000 تومان به صورت کامل برمیگرده به دست شما. یوفا الیکم یعنی معناش این کامل وفا میشه به این، برمیگرده به دست شما. حالا که اینجوریه، من که پول پس از دستم نمیره، انفاق میکنم همین برمیگرده به من. از کجا برمیگرده؟ دست خدا رو میبینم تو زندگی، انفاق کردنم برای من آسون میشه، مالکیت خدا میاد تو زندگی من، حاکم کردن خدا میاد تو زندگی من. بالاتر از این، نه فقط خدا این 300 هزار تومانی که انفاق میکنید برمیگردونه، بیشترم برمیگردونه. یرب صدقات، ربای در صدقه جایزه. یعنی شما اگه به مردم ببری 100 هزار تومان بدی، 200 هزار تومان بگیری، اشکال شرعی داره. ولی اگه انفاق بکنی 100 هزار تومان، خدا به 200 هزار تومان میده، اشکالم نداره، ربا میده بهت. علامه طباطبایی میفرمان لازمه قهری صدقه دادن نمک کردنه، لازمه قهریش کردن تکفینیه. تو اینو بدی فقط مشروط به حلاله، تو راه حلالم خرج بکنی، از چاره ای از انفاق نیست. یعنی این نیست من نمیخوام انفاق نکن، اگه تو راه حلال انفاق نکردی تو راه حرام انفاق خواهی کرد. لذا بهتره تو راه حلال انفاق بکنی، انفاق بکن 300,000 تومان، هم برمیگردونی 300,000 تومان، ما انفقتون میشه انفاق و یخلفو، بعدش هم یور به صدقات نمو هم میده. تو انفاق دو چیزه و عجیب اثر گذاره. امام صادق فرمود ان فی الانفاق شیئین من الله و شیئین من الشیطان، انفاق بکنی یا انفاق نکنی تو هر کدوم دو چیز است. انفاق بکنی دو چیز است خداست، انفاق نکنی دو چیز است شیطانه. فلزان من الله، اگه انفاق کردی غفران و ذنوب هست و سعف المال، سعه مال بهت میده، مالتو زیاد میکنه. ولی اگر انفاق نکردی ولزان من الشیطان هما الفقر، بخوای انفاق بکنی شیطان میگه نه، از شیطانی یعید کن الفقر، بعد بخی میشی آنچه به خانه رواست و مسجد حرام هست. چرا میخوای بدی؟ خودت زن و بچه یکی اینه و بعدیش بدتر، امر به فحشا میکنه. یعنی انفاق نکردی گناه هم انجام خواهی داد. بذار شما جلوی گناه رو بخوای بگیری چاره ای نداری. حالا میگم بعد تو مسائل خانواده من توضیح میدم این انفاق چقدر دخالت داره، چقدر رابطه زن و شوهر رو محکم میکنه. این هم دومین مورد، خداوند مال انفاق شده رو زیادش میکنه، بیشتر از اونی که هست انفاق کردی بهت برمیگردونه. سومین مورد اینه، صدقه یا انفاق، صدقه واجب یا غیر واجب، سبب هم دل کندن هم موجب تطهیر و تزکیه نفوسه. قرآن می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال اینا صدقه بگیر، این صدقه تطهیر میکنه اینها رو و تزکیهشون رو میکنه، پاکشون میکنه، نمو هم میده. اصلا خود زکات یه نمو دادن، رشد میخوای پیدا بکنی، مال موجب رشدت میشه. از رذایل اخلاقی بخل و حب دنیا تطهیر میکنه و در مقابل سخاوت و محبت و رعایت حقوق دیگران رو به دنبال داره. این واقعا موجب میشه حقوق دیگران رو مراعات بکنه. مثلا آقا میخوای اخلاقت خوب بشه، اخلاق خب خیلی وقت ما گمان میکنیم اخلاق فقط همین غیبت کردن ایناست. جلسات قبل من گفتم مادر گناه هاست این بحث مسائل مالی، خوب به مال. میخوای مکارم اخلاق، مکرمت اخلاقی پیدا کنی، اینی سه بگیم غیبت نکن، تهمت نزن، اینا سر جاش هست. الا احدثکم به مکارم الاخلاق، شما رو میخواید من حدیث بکنم از مکارم اخلاق؟ بله، امام صادق فرمودن انفاق، حالا یکی معاصات بعد من بحث من که کفاف، انفاق مال خودش اخلاق شما رو درست میکنه، لذا رعایت حقوق دیگران رو منجر میشه، کفاره گناهان هم میشه. حالا هر چقدر هر کی که داره دیگه، یعنی انقدر رو بردم پایین، هیچ کس بهونه برای انفاق کردن نداره، هیچ کس. پول آقا داری بده، نداری شما بیا یه مقداری 3 کیلو خرما بده، این روایته. ولو به صائم من تمر، 3 کیلو نداری مقداری از این بده، 3 کیلو بده. نداری ولو به قبضته، یه مش بده. اگه اینم نداری یک خرما بده، اگه یک خرما نداری نصف خرما بده. بعد آخرش هم میگه فمن لم یجد فبکلمت لینه، میتونی نرم با دیگران حرف بزنی. اینو من برای صدقه حساب میکنم، اینو انفاق تو حساب میکنم. با دیگران خوب برخورد کن، با مهربونی برخورد کن، لذا راه برای همه بازه که این اتفاق بیفته. خب پس موجب تطهیر هست اگه این اتفاق برای ما بیفته. صدقه موجب رفع غم و اندوهه. امام علی علیه السلام فرمود تدارک الهموم و الغموم به صدقات، با صدقه دادن غم و اندوه خودتون از بین ببرید. و عجیبه، خیلی قشنگه این. مثلا ما بدهکاریم، یه خب بدهکاریم که صدقه بدیم، یعنی آقا من بدهکارم. امام صادق فرمود ان الصدقه تقضی الدین، بدهکاری که داری صدقه بده. خب این ما انفقتون میشهید، اینه دیگه یورب صدقات، رو تو صدقه میدی بدهکاری، یه میلیون تو من بدهکاری، خب نداری بدی، یه میلیون درآمدت، خب بدی اصلا تو زندگیت میمونی. تو 300 هزار تومن از این بذار کنار، بده انفاق، حالا نه 200 تومن به این بنده خدا، تو 300 تومن میدی، 300 تومنت برمیگرده، میتونی به این بدی و بیشتر هم میده. لذا میتونی بدهکاری تو با صدقه دادن جبران بکنی. کمالات رو هم که به دنبال داره، یعنی شما بخوای به کمالات معنوی برسی چاره ای از دل کندن نداری. یعنی ما یه غذای جسم داریم، یه غذای روح داریم. غذای جسم اینه که بیاد در درون من بخورم، به دست بیارم. غذای روح این نیست، غذای روح دل کندنه، دادن به دیگران. لذا امیرالمومنین فرمودن که قوت الاجساد الطعام و قوت الارواح الاطعام. قشنگ این اطعام، غذای روح، میخوای روحت کمال پیدا بکنی باید اطعام به دیگران بکنی. فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه هست. نگاه قشنگ ها، خیلی جالبه، بندی خدای نوشته بودن یک شخصی ماشین بسیار زیبایی داشت، پسرک فقیری ماشین رو دید، نگاه می‌کنه چقدر قشنگه اینا، ما میگیم کاش به ما یه میلیون میدادن، دنبال گرفتن. خب روح کمال پیدا نمی‌کنه. به صاحب این ماشین که خیلی هم شیک بود گفت این ماشین مال شماست؟ گفت بله. گفت اینو من برادرم بهم هدیه داده، ماشین شیک مثلا 500 میلیون تومانی رو برادرم بهم هدیه داده. پسرک گفت ای کاش. بقیش سکوت کرد. این صاحب ماشین گمان کرد میگه ای کاش من جای تو بودم، مثلا این برادری داشتم 500 میلیون ماشین به من میداد، جای تو بودم به من هدیه میشد. این بچه برگشت گفت کاش من جای چنین برادری بودم، من ای کاش جای برادرت بودم که هدیه میدادم. ماها باش میگه کاش من جای این بودم 500 میلیون رو میگرفتم. ولی بچه میگه کاش من جای برادرت بودم که من هدیه میدادم 500 میلیون تومان. اطعام روح، این قضیه اطعام کردن میشه غذای روح، خوشحال کردن دیگران بهترین غذاست. اشاره کردم شما حتی به عبودیت میخوای برسی، به اولین قدم تقوا هم میخوای برسی، چاره ای نیست الا از انفاق کردن. خب حالا انفاق، من یه مسئله بعدی که خیلی لازمه، انفاق میکنیم، مثلا من آقا 10 میلیون درآمد دارم، 2 میلیون تو من انفاق میکنم کفایت میکنه؟ یه پله باید بریم بالاتر، یعنی قدم به قدم. باید نمیگم این روز اول این کار رو بکنه، امکانش نیست، یعنی ذره ذره باید بریم، ولی جهتمون این باشه شیعه واقعی بشیم. باید به حد کفاف تو زندگی اکتفا بکنیم. حد کفاف یعنی چی؟ این لازمه دقت هم بشه، بسیارم دخیل تو زندگی ها این حد کفاف. اگه این حد کفاف مراعات نشه، اون آثاری که ما میگیم زندگی که ائمه گفتن آرامش، نهایت آرامش و اینو محقق نشده است. کفاف یعنی چی؟ ما 3 مرحله داریم زندگی، اینو لازمه باید دقت بشه، بسیار غلط تفسیر میشه. همین امروز من رادیو گوش میدادم، گفتن اشکال نداره ما تجمل داشته باشیم، ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیبا زیبایی ها رو دوست داره، هر چی تجمل هم داشته باشه. این باید تفسیر بشه یعنی چی. تو مناظرات هم که بود بعضی از کسایی که کاندیدای ریاست جمهور بودن این بحث رو مطرح می‌کردن که اشکالی نداره ما داشته باشیم، این باید مشخص یعنی چی داشته باشیم، چقدر حدی که پاپ که روایت بسیار زیاد که من بعداً می‌خونم، اول که پاپ من معنا کنم بعد روایتش رو بخونیم، از حد کفاف به مقداری که بره بالاتر نشانی ضعف ایمانه. میخوای ببینی آقا این طلب آدم با تقواییه، میخوای ببینی مسئول آدم با تقواییه، میخوای ببینی این مجلس قبرگانی شخصی که میخوای رأی بهش بدی آدم با تقواییه یا نه. معیار بدیم، سوادش و معیار تقواش قرار ندیم. بهترین معیار حد کفاف. حد کفاف یعنی چی؟ یک جا هست فقیریم ما، فقیر یعنی کمتر از مقدار نیاز داشتن، نیاز 1 میلیون تومان داره، 500 تومان درآمد بیشتر نداره، این میشه فقیر. پس فقیر کمتر از مقدار نیاز، ثروت میشه بیش از مقدار نیاز، حد کفاف میشه بین این دوتا، در حد نیاز داشتن، اکتفا به حد کفاف، این میشه حد کفاف. حد کفاف مساوی با متوسط مردم، اکثر مردم. اکثر مردم زندگیشون چه جوریه؟ متوسط مردم زندگیشون چه جوریه؟ خونهشون چند متریه؟ چه وسایلی دارن؟ وسیلهشون چی چیه؟ این حد وسط. از این هر چی بری بالاتر از تقوات کم خواهد شد. پایینم بری باز تقوات مقداری کمه. از این فقیر که میگیم فقر اجباری ها، نه فقر اختیاری. فقر اختیاری یعنی من پول دارم، مثل حضرت علی علیه السلام، داره فقیر رو ترجیح میده، ایثار میکنه، همه رو به اون میده، این فقر اختیاری، اشکال نداره، این نشانه تقوا ایثار. ولی یه جا هست نمیخواد فقیر باشه، میگه من از بدبختیم فقر دارم، هر دری هم میزنم از این حالا در بیام در نمیام، این فقر اجباریه به خاطر اشتباه، این نشانه با تقوای پایینه. حد وسط زمین تون من اقتصاد ان لا یفتقر، امام رضا علیه السلام، امام کاظم علیه السلام فهمیدن ما ضمانت میکنیم که چی؟ اعتدال داشته باشی، اقتصاد در زندگی داشته باشی، هیچ وقت فقیر نشه. فقیر شد یعنی تدبیر تو زندگی نداشی، این خراب شده. حد کفاف یعنی اکتفا به حد نیاز، نه کمتر از نیاز فقیر، نه بیشتر از نیاز. این ببین تو زمانهای مختلف فرق داره، حالا من تا روایت چه بخونم، یعنی اگر در نظر بگیریم بنده خدایی 100 سال قبل یه پراد داشت، یه کولر آبی داشت، یک تلویزیون داشت، همین تلویزیون LED و LCD و اینها، کابینت هم داره این قشنگ، این زندگی چجوری میشه 100 سال قبل؟ فقیر متوسط مردمه یا شاهانه؟ پادشاه 100 سال قبل ماشین پراید الان نداشت، میشه زندگی شاهانه؟ یعنی از حد متوسط خیلی بالاتره. همون زندگی ها رو بیاری الان، کابینت داشتن و کولر آبی داشتن و پراید داشتن متوسط مردمه الان، همین رو ببری 100 سال دیگه، اصلا پراید تولید نخواهد شد، مثل جیان اصلا تولید نمی کنن. داشته باشی میشی فقیر. اینی که ما میگیم آقا به حد کفاف اکتفا بکن، متوسط، فوری نگن ای یعنی بریم الاغ سوار بشیم، مراد ما این نیست. یعنی اگر نوع مردم تو ایران الگان سوار میشن، زانتیا سوار میشن، بوگاتی سوار میشن، حالا من نمیدونم بوگاتی چی چیه، بعضی وقتا پسر من میگه بوگاتی، بوگاتی سوار میشن، نوع مردم زندگی متوسط میشه بوگاتی. ما نمیگیم آقا ماشین سوار شو جونت تو خطر باشه، برعکس میگیم ماشین، بهترین ماشین رو بسازید، ماشین 10 میلیاردی بسازید، ولی مردم هم بتونن بیان بالا، نوع مردم ماشین 10 میلیاردی رو سوار بشن. نه تو 10 میلیاردی سوار بشی، این الاغ هم پیدا نکنه سوار بکنه، اینو ما قبول نداریم. ولی میگیم یعنی رفاه برای عموم مردم محقق بشه. تا ما گفتیم از کفاف نگن که شما با ثروت و با رفاه و با آسایش مخالفید، میگید آقا ما تو قار زندگی بکنیم، منظور ما این نیست. ولی بعد نوع مردم بیان بوگاتی داشته باشن، میگم آقا بر شما واجبه، یعنی جزء نفقه واجب زن میشه اون، باید اون تهیه تلاش کنی تهیه بکنی. پس حد کفاف تو زمانهای مختلف فرق داره، لذا ائمه هم همینجور جواب دادن. یعنی وقتی به امام صادق علیه السلام طرف خودش لباس بسیار کثیف میبوشه، یعنی به گونه‌ای که از 3 کیلومتری روی گند لباسش در میاد، این امام صادق رو میبینی لباس ترتمیزی پوشیده، شیک پوشیده، شیک نسبت به این شیکه ها، نه از متوسط مردم بالاتر باشه، اینو میبینه میگه ای چرا شما اینو پوشید؟ آقا جد شما حضرت علی علیه السلام اصلا لباس های جوری نمی پوشید. امام میگه بابا زمانه فرق کرده، همین گفتین زمانه فرق کرده، اون موقع پراید بود، الان دیگه، اون موقع مثلا جیان بود، الان دیگه جیان نیست. امام میگه اون موقع مردم همین گونه بودن، حضرت علی علیه السلام اینجوری بود زندگیش، الان ولی زمانه فرق کرده، من اصلا اونجوری زندگی بکنم به من خواهم گفت این ریا داره میکنه، باید مثل مردم زندگی بکنم. لذا شهید مطهری هم ذیل این روایت هایی که مربوطه به همین سفیان ثوریه همین بحث رو مطرح میکنه که اکثر مردم معیارن و تو زمانهای مختلف فرق میکنه. اصلا معنای زهد هم که الان میگیم بعدم بگیم، اصلا روایت حدیث قدسی معنای زهد به کفاف معنا کرده، حدیث قدسی.
عجب ببخشید، یعنی الان امام صادق بیش از حد کفاف در زمان خودش
نه نداشتن، متوسط مردم به نظام، یعنی عبارت شهید مطهری رو روایت میکنم برای شما، میگه باید دید اکثریت مردم در آن زمان چگونه زندگی میکردن، اکثریت مردم، نوع مردم تعیین کننده است برای زندگی حد کفاف.
یعنی اون شخصی که الان سوال کرده خودش خاص
اون
بوده،
اون خودش خیلی پایینه، انقدر لباسه همون داره دیگه، لباس جولیده پوشی بود، بعد امام گفت لباس بزن کنار اون زیریش معیار، در ظاهر خیلی لباس آلوده پوشیده، حالا اگه تمیز باشه مثلا همون من رفته باشه میگن ای تو چرا مثلا بوی گن نمیدی، بابا النظافت من ایمان است، اونجوری من نباید باشم. این خودشون مثل اینکه الان یکی خیلی فقیره، نه خونه داره نه ماشین داره، مثلا یه پراید رو ببینه روحانی پراید سوار شده، آها کجا آوردی تو، این بابا این متوسطه دیگه، از متوسط هم الان پایین‌تر، حالا متوسط مردم اینو دارن، متوسط ماشین مثلا میگیم پراید است و پژو چی چیه 405 است و سمند و این حدوداست، این نمیشه این نداشته باشه. لذا روایت الان من میخونم، اما اونجا این که متوسط مردم هست روایت های زیادیه، امام میگه بابا کان این که شما میگی تو زمانی بوده که بدون قضا مردم بودن، خوشحالی بودن، همین تو بحث سفیان ثوری، بعد میگه ولی الان اینجوری نیست، الان زمان تحمل این رو نداره که من این کارو بکنم، از این استفاده نکنم، متوسط مردم. یا حتی امام رضا علیه السلام به امام رضا اشکال میگیرن، آقا این عبارت امام صادق علیه السلام اینه، فکان ان علی ابن ابی طالب کان یلبس ذالک فی زمان لا ینکر، منکر نبودیم، ولو لبس مثل ذالک الیوم لشهر به، اصلا میشه لباس شهرت از جهت فقر. بعد میگه فخیر لباس کل زمانه لباس اهلهی، لباس اهل چی باید بپوشی؟ آقا این لباس های متوسط مردم چنده؟ 200,000 تومنه. لذا نفقه زن هم طبق متوسط مردم تعیین میشه، مثلا من طلبه برم زن بگیرم بعد بگم خب آقا من هیچی ندارم، من هیچی ندارم، تکلیف ثابت نمی‌کنه، وظیفه شما براش متوسط زندگی رو تهیه بکنی، فرش یخچال تلویزیون واجب اینو برات. امام میگه فخیر و لباس کل زمانه لباس و اهلهی. بله امام زمان رو بعدشون استثناء میکنن. به این معنا روایت ما زیاد داریم، حتی این عبارت اینه، امام رضا فرمود از شیعیان ضعیف الایمان ما توقع دارن مثلا ما بر پالان اولا بشیم، یعنی بذاریم پالان اولا بذاریم جوش زندگی بکنیم مثلا بشه فرشم، یا بر اولاغ بدون پالان سوار بشیم. بعد میگه ولیسه یه تحمل و زمان زالک، زمانه تحمل اینو نداره من برم اینو سوار بشم. سکنه مسخره میکنن اینجوری، یعنی زمان فرق کرده. حتی این عبارت نسبت به حضرت امام صادق علیه السلام نسبت به علی علیه السلام فرمان ویه کرده. سفیان ثوری میگه این علی ابن ابی طالب کان فی زمان زیق، زمان زمانی بود که تو تنگنا همه بودن، همه تو تنگنا، باید تو هم تو تنگنا باشی، یعنی اگر دیدی همه تو فقرن، حتی تو اگه برنج هم داری گندم هم داری باید اینو بفروشی. لذا امام به اون غلامش دستور میده وقتی قحطی میاد میگه تو انبار هرچی گندم اینو داری بیار بفروش، میگه قحطیه، میگه اشکال نداره ما باید مثل مردم باشیم، ببر بفروش، یه روز در میون برات تو هم مثل مردم از بازار بخر، نه من داشته باشم، میگه متوسطش هم دارم دیگه گندمه، نه باید مثل مردم باشی. اینجا میگه حضرت علی علیه السلام در زمانی بود که زندگی تنگنا قرار داشت، و ازا اتسع از زمان فابرار زمان اولاقه، وسعت پیدا کرد، بله وسعت پیدا کرد برای مردم، عالی هم هست، اصلا شیعیان باید استفاده بکنن. ما میگیم اگر میتونید آقا ماشین بوگاتی بسازید، شیعیان ایرانی استفاده کنه، خیلی عالیه، لازم اصلا این کارو بکنید، تصادفا کمتر میشه. بس معیار یتحمل الزمان، زمان بتونه تحمل بکنه اون را در حد متوسط. و به این موضوع باز میگم روایت هم زیاد داریم، حتی امام صادق فرمود شما گمان میکنیم مالی که خدا به شما داده به خاطر کرامتی که به تو داده، همون مستخلفی نفیه. امام میگه ولیکن المال مال الله، این مالی که خدا به تو داده مال توه، مال خداست. بعد و جوز لهم ان یأکلوا قسطاً، متوسط مردم باید بخوری، متوسط مردم باید بنوشین، یاکلوا قسطاً حد وسطه، یشربوا قسطاً و یلبسوا قسطاً و ینکبوا قسطاً و یرکبوا قسطاً، حتی وسیله ای هم که میخوای شما سوارش باید متوسط باشه، متوسط مردم باشه. به این مضمون میگم حالا روایت بسیار زیاد هست، من اینا رو که حد وسط هست و متوسط من میذارم کنار، میگم حالا آثاری که این حد کفاف داره. یه روایت من یه جمله ایم از امام خمینی من بخونم نسبت به طلبا، خیلی جالبه. ما میگیم آقا به مقداری که از حدی کفاف بری بالاتر، هر یه قدم برداری یه قدم از معنویت کم میشه. میخوای معنویت کسب بکنی، میخوای اخلاقت خوب بشه، برو هر چی میخوای نماز شب بخون، اینو مراعات نکنی نماز شب اثری نداره. نماز شبی واقعی که اینجا نمود پیدا کنه، نمازی واقعا قبوله که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، ولی نماز تنها عن الفحشاء باشه، نماز نماز واقعی نیست. نماز اگه درسته باید اینجا اثر داشته باشه، جلوی گناه تو رو بگیره. نماز شب اگه اثر داره اینجا باید ببینیم نمودشو. امام خمینی فرمودن یکی از امور مهم این است که نسبت به طلبه‌ها، نسبت به مسئولین هم همینجوریه. خب کدوم مسئول خوبه، کدوم تقواش خوبه، کدوم معنویت داره از مسئولین؟ میخوام رأی بدم، مجلس خبرگان به کی رأی بدم؟ جمله امام اسلام شناسه دیگه، من اگه بگم بیان خودت در آوردی، یعنی که هر ثروت بیشتر باشه معنویت کمه. این امام چی میفهمه؟ امام خمینی صحیفه نور قشنگ جلد 19 صفحه 251، یکی از امور مهم این است که روحانیون باید ساده زندگی کنند. آن چیزی که روحانیت را پیش برده و حفظ کرده از سادگی زندگی است. بعد اینو میگه هر چه بروید سراغ این که یک قدم بردارید برای این که خانه تان بهتر باشد، از معنویتتان به همین مقدار، از ارزشتان به همین مقدار کاسته می شود. یک قدم بردارید خونه تو قشنگتر بکنی، یک قدم از معنویت کم میشه. 100 قدم برداشتی 100 قدم کم میشه، 1000 قدم برداشتی ماشین بوگاتی الان سوار شدی، ظاهرا دیگه از تقوا خبری نیست. لذا اون مسئولی که میاد میگه آقا چه اشکالی داره، من دلم میخواست پورشه سوارشم، ماشین ما هم ماشینش نمیگه آدم بره ماشین ما هم چی بود بنده خدا، میگفت ماشین این ماشین اسپوردن شاسی بلندا، گفت ماشین ما این بود ولی دلم میخواست کوچه سوار شم، دیدم خب اگه سوار نشم ریا میشه، اسلامم که من نکرده، بله اسلامم که من نکرده از وسایل خوب خریدن، کی گفته من نکرده، رضا برای اینکه ریا نشه رفتم ماشین پورشه خریدم. منم میگفتم بابا محض رضای خدا همشم اخلاص نداشته باشی، یه جام که ما ریا کنید. حالا پرادو داشت، میگفت دیدم دلم میخواد پورشه سوار شم، فروختم، خانم مخالف بود ولی فروختم رفتم پورشه سوار شدم، دیدم نباید ریا بکنم، اسلامم که من نکرده، آقا محض رضای خدا اینجا ریا بکن، همون پرادو رو سوار بشو. حالا ببینیم آقا واقعا این کلام امامه، یک قدم برداریم خونت بهتر بشه از معنیت کم میشه. بعد اون روایت ها رو من بخونم ببینیم روایت چقدر داریم تو این زمینه. میخوای تقوا کسب بکنی، معنویت کسب بکنی، باید به حد کفاف اکتفا بکنی. بعد آثارش هم میگیم، این نشاط دائمی که میگفتیم ما میگیم از اینجاها شروع میشه. خب کفاف رو من معنا کردم، آثارش رو عرض بکنم خدمت شما. امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرمایند، خیلی این عبارت قشنگه، من اقتصر علی بلغة الکفاف، من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحه و تبوأ خفض التعه. خیلی قشنگه، من اقتصر، کسی که اکتفا بکنه، بلغه معناش یعنی کفاف، حد کفاف، کفاف هم که حد کفاف ثروت، بین ثروت و فقر، کسی که این بلغه به معنی کفاف، اضافهش اضافه بیانیه، هر کسی که اکتفا به حد کفاف بکند فقط انتظم الراحه، راحتی نفس آرامشش منظم میشه. یه جا هست امروز خوشحال، یه دفعه یه بلای سرت میاد، وابلا دلار گرون شد، واقعی نمیشه آقا یه عده رفتن تو تهران بودن، مثلا 1000 تا آپارتمان خریدن، آپارتمان 60 میلیون مثلا آپارتمان فرزان خریدن به امید اینکه 90000 تومان میشه، اومد شد 40000 تومان، یه عده تکلیف کردن مردن. این آرامششون دائمی، ولی اگه به حد کفاف اکتفا بکنی، فقط انتظم الراحه، ادامهش میفرماد و تبوأ خفض الدعه، خفض یعنی آرامش، سکون، دعه هم یعنی سکون، یعنی قایت آرامش، شما به قایت آرامش میرسی اگه به حد کفاف اکتفا بکنی، ولی اگر به حد کفاف اکتفا نکردی این میشه. بین بعضی وقتا میگن آقا ما روایات ثروت رو خواسته، درسته، یه شوپر من اینجا جواب بدم، بعضی جاها داریم وسعت رزق رو خواستن، یعنی دعا هم کردن، ولی وسعت رزق در مقابل ضیق رزقه، مثل فقیر و مسکین، میگیم آقا فقیر به تنهایی به کار بره شامل مسکین هم میشه، ولی اگه فقیر و مسکین با هم به کار برن دو تا معنای مختلف دارن. این که وسعت داشته باشه، یه جا وسعت در مقابل ضیقه، مثلا یکی خونه داره 20 متر کله، میگن بابا از سعادت مرد این خونهش وسیع باشه، آقا چی؟ دعا میکنیم خدایا به این وسعت رزق بده خونه وسیع بده. خونه وسیع بده یعنی چی؟ یعنی حد از حد نیاز بیشتر بده، یعنی از این تنگنا درش بیار، از این تنگنا در بیار. دو مستاق داره، یک حد کفاف بهش بده، دو بیش از حد کفاف بهش بده. اینی که میگه وسعت بهش بده، مراد دعا در حد کفاف دادنه، طرف فرق، طرف زیادی از حد کفاف و دعا رد کرده. امام سجاد فرمودن اللهم اینی اسألک حسن المعیشه، حسن المعیشه یعنی حد کفاف، خدایا از تو درخواست میکنم به من حسن معیشت بدی، اللهم اسلم یعنی حدی که بابا دیگر. حسن معیشت یعنی چی؟ معیشتن اتقوا بها علا جمیع حوائجی، جمیع نیازهای من برطرف بشه حد بسر، بعد با اینم من به آخرتم برسم. بعد دیگه من غیر ان تطرفنی فاتقا، زیاد از حد من ندی در حدی که به اطراف برسم. رفا اینجا به معنای حد کفاف که ما میگیم نیستا، فوق حد کفاف. رفا اگه ما گفتیم همه مردم بوگاتی دارن، این هم بوگاتی داره، مشکلی هم براش نیست، یعنی نگاه من فرق داره تو ثروت و فقر، یعنی یه جا شما همین پرایدو الان داری، میبینی بقیه مردم مثلا 100 سال قبل پرایدو داری، همین پرایده، همین ناامنی رو داره، ولی نگاه میکنی میبینی هیچ کی پرایدو نداره، شما اینو داری، کیف میکنی، احساس لذت میکنید دیگه. بعد همین پرایدو میاریم الان، دیگه اون احساس کیفو نداری. چرا؟ با اینکه پراید همون پرایده. چرا؟ احساس من دیگران بالاتر از تو دارن. بری 100 سال بعد همه ماشینا فوق پراید میشه، هم یه میلیاردی میشه، دیگه احساس ذلت خواهی کرد پراید سوار بشی. یعنی نگاه شما تأثیر داره یا وضع مردم تأثیر داره تو آرامش شما. این اضطرافی که ما میگیم این فوق دیگران داشتنه، نه حد متوسط. متوسط همه پرادو داشتن، شما متوسط دارید، احساس غنام نخواهی کرد خیلی ها تو اینجا. اضطراف بیش از اندازه داشتنه، میگه خدا یا من غیر ان تطرفنی فعقا، اگه به این رفاه رسیدم طغیان میکنم، او تقتر بها علی فعشقا، یا به من کمتر از حد نیاز نده که شقی میشوم. ان الانسان لیخا ان رآه استغنا، توی این مرحله است. بعد میگه فعوس علی من حلال رزق، نه این نه این، به من وسعت بده. وسعت بده کدوم میشه؟ حد کفاف میشه که اصلا بعد خودش میگه بلاغن رو به کار میبره. بلاغن یعنی حد کفاف، و بلاغن بهی الی رزوانک. یعنی میگم ادامه روایت جالب و مفصل توضیح میده، نه این ثروت زیاد نه کمی، ثروت زیاد طغیان و ترک وظیفه رو به دنبال داره، بعد شقاوت و اندوه رو هم به دنبال داره. این غم و اندوه. القنیه یا القنیه یعنی ثروت زیاد. به قدر القنیه یتضاعف الحزن و الهموم، به مقداری که ثروتت بره بالا غم و اندوهت بیشتر میشه. و بالاتر القنیتو ینبوع الاحزان. حالا بعد میگم انشاءالله، من حرف روانشناسا رو اینجا میخونم، تحقیقات میدانی کردم اونو. ببین همین حرف که ما میگیم حد کفاف به اونا زدن یا نه. القنیه ثروت زیاد سرچشمه غم و اندوهه، سرچشمه شه. اگه میخوای به آرامش برسی اینو باید بذاریش کنار. هرس رو به دنبال داره. این روایت صحیح و سنده. شما به مقداری که به سمت دنیا بری، هر یک قدم ورداری که از امام خوندم من، این مضمون روایت امام صادق فرمود ما فتح الله علی عبد باغا من امر دنیا الا فتح الله علیه من الحرس مثله. هیچ دری از امور دنیا و روی انسان گشوده نشده است الا اینکه یک در هم از حرس درست باز شده. این مضمون روایت های دیگه است، مثل دنیا مثل ما البحر کل ما شرب من هل عطشان ازداد عطشا حتی یقتله. مثل دنیا مثل آب شوره، هر چی شما بخوری تشنه ترت میکنه، حریص‌تر میشی، تا آخر انسانو میکشه. لذا این میگه به مقداری که بری بالاتر حریص‌تر میشی، دست خودت هم نیست، حرصت بیشتر میشه، آرامش ازت میگیره دیگه. امورت رو به هم میریزه این ثروت زیاد. از حد متوسط بری بالا امورت مختل میشه. امام صادق فرمود کسی که صبح و شب بکنه و دنیا بزرگترین هم مغمش باشه، خداوند فقر رو جلوی چشمش قرار میده. و برعکس کسی که صبح و شب بکنه، ادامهش هم جالب میگه، و شتت امره، امورش به هم میریزه، زندگیش به هم میریزه. و برعکس اگر دنبال دنیا خیلی نباشه، وظیفش انجام بده، تلاش هم بکنه، غم آخرت رو داشته باشه، اگرچه دنیاش رو کاملا وظیفش انجام میده، این میگیم که جمع له امره، امورش جمع و جور میشه، متشدد دیگه نمیشه. آقا سلامت دین میخواد، حسادت رو من چجوری از بین ببرم؟ من چجوری بفهمم این آقا عقلش کامله یا نه؟ جالبا سلامت دین دارد یا نه، عقلش کامل است یا نه، و حسادت ندارد، یا حسادت چی از بین ببرید؟ امام صادق علیه السلام فرمود یا هشام من اراد القنا بنامار، کسی که بی نیازی میخواد بدونی که مال زیادی داشته باشه، و راحت القلب من الحسد، خواهی راحت بشی از حسد، حسادت از بین بره. جالب راهکار داری میری برای ما، حسادت پدر ما رو در میاره. بعد میگه و سلامت فی الدین، میخوای سلامت در دین داشته باشی؟ بله، چیکار بکنی؟ باید یه چیزی به دست بیاریم، تا حالا نشده برای این کار ما گریه بکنیم، همش گریه کردن خدایا گناه ما رو ببخش، خدایا ما ثروت بده، خدایا ما ایمان بده، اینو دعا باید بکنیم، این اتفاق بیفته تا بقیه مشکلات ما حل بشه، ایمانمون تقویت بشه، عقلمون کامل بشه، زندگیمون رو به راه بشه. میگه اگه میخوای یا هشام، کسی میخواد بی‌نیاز بشه بدون ما، حسادت نداشته باشه، سلامت در دین داشته باشه، که بعد میگیم عقلم داشته باشه، میگه فلیتذر الی الله فی مسئلته، باید گریه و زاری بکنه در این که از خدا درخواست بکنه. چی رو درخواست بکنه؟ به ان یکمل عقله، عقلش رو کامل بکنه، عقلش به کمال برسه. بعد ادامهش میگه فمن عقل قنع بما یکفی، کسی که عاقل باشد به مقدار حد کفا اکتفا میکنه، حد کفا قانعش میکنه. ما تو منطقی قاعده داریم عکس نقیض، عکس نقیض. اگه اصل قضیه درست باشه عکس نقیضش هم درسته. من عقل قنع بما یکفی، کسی که عاقل باشد قانع می شود به مقدار کفاف، کسی که به مقدار کفاف قانع نشود عاقل نیست. لذا اگه قانع نشود آقا تو عقل این شک بکن، سلامت دینش هم از بس میده. امام یه سلامت در دین میخوای گریه و زاری بکن عاقل بشی، و اگه عاقل بشی بعد کفاف اکتفا خواهی کرد. سلامت در دین میخوای باید بعد کفاف اکتفا بکنی، اکتفا نکردی سلامت در دین هم نخواهی داشت، دینت از بین میبرم. که امام فرمود معنویت از معنویت از بین میره. خب این هم یکی از آثاره. شما اینو معنا بکنید، آقا میخوای باطل باطلین شخص باشی، میخوای گناه نکنی. خیلی وقت میگن، ما میگیم بابا گناه نکنی تقوا محقق میشه، من حیث لا یحتسب روزی میبینی. شما از بنبست ها در میای، آقا بنبستی 30 سالته، کارمندی، دختر شوهر نداری، خواستگار نداری، چیکار بکنی؟ آقا اینا رو انجام بده، پایست این. ببینید ورق رو چجوری درستش کنم، من میخوام با ورق ترین باشم چیکار بکنم؟ گناه نکن. آقا این گناه یه امر کلیه، تهمت نزن، غیبت نکن، بی عفتی نکن، و همه رو با هم میشه انجام داد. از یکی شروع کن، مادرش رو پیدا کن، مادر گناه ها. حدیث این روایت هست نسبت پیغمبر، مال حدیث معراج. خداوند فرمود یا احمد این احببت ان تکون اورع الناس، اگه دوست داری با ورعترین مردم باشی، گناه یعنی نکنه، ورع یعنی گناه نمیکنه دیگه، میخوای با ورعترین مردم باشی فزحت فی دنیا. زهد نمی چه قشنگ معنا میکنه پیغمبر؟ ما میگیم زهد یعنی دل نکن، ولو 10,000 متر خونه داشته باشیش کار نداره، یخچال از این 10 میلیونی ها مثلا بخر، شو دل نبند. خب راست میگی، دلبستگی نداری، خب اینو بده به فقیرا، 10 تا یخچال 1.5 میلیونی بخر. اینجا این زهد چجوری معنا میکنه؟ درست دل نبندا، ولی نشانه دل نبستن سادگی زندگی توه. یا احمد اگه میخوای با ورعترین مردم باشی زاهد باش، پس حد دنیا زهد داشته باش، ورغب فی الاخره، رغبت به آخرت داشته باش، بی رغبت به دنیا باش. زهد یعنی فقال الهی و کیف ازهد فی الدنیا، خدای من چجوری در دنیا زاهد باشم که اگه زاهد شدم با ورعتری میشم. فقال خذ من الدنیا، این اصلش هم کفاف، ما خیلی وقت میگم کفاف، خذ من الدنیا کفافا من الطعام و شراب و لباس، از دنیا به حد کفاف اکتفا بکن، کفاف در لباس داشته باش، کفاف در طعام داشته باش، کفاف در شراب نوشیدنی ها داشت، به حد کفاف، حد وسط اکتفا بکن. یعنی اگه به حد وسط اکتفا کردی زهد داری، اگر زهد داشتی با ورعترین میشوی. و حالا اینا باز کمه، عبارت های عجیبی داره، شما تو اون دنیا بازخواست میکنه، خیلی رابطه قشنگی داره. شما به حد کفاف قانع نشدی، ثروت زیاد از خدا خواستی، خدا هم در مقابل از شما عمل زیاد میخواد، مقابل همه. یعنی شما اگه به حد کفاف قانع شدی، خدا شکر همین مقدار در حد کفاف من دادی، خدا هم میگه باش همین عمل کمتو بسته، نمیخواد بیشتر بسته، من توقع ندارم. ولی راضی نشدی، نه خدای این چیه مثلا یه پراد من دارم، دیگران فلان دارن، بیشتر خواستی، خدا هم میگه باید عمل بیشتری بکنی. امام رضا علیه السلام فرمود من لم یقنعه من الرزق الا الکثیر لم یکفه من العمل الا الکثیر، کسی که قانع نشه مگر به زیادی روزی، اون وقت میگه کفایت نمیکنه عملش مگر زیاد، باید عملش زیاد باشه. و من کفاه من الرزق القلیل، رزق کمش متوسطش کفایتش بکنه، فانه یکفیه من العمل القلیل، عمل کمش هم خدا راحت تر میپذیره. شما باز تو مسائل اخلاقی یکی از آثاری باز که حد کفاف دارینه، زهد یاری کننده ترین اخلاق بر دین، من خب آقا دینمو کمک بکنم، چی تو دین به من کمک میکنه؟ مثلا آقا با اخلاق باش، اخلاقیات کمک میکنه به دینداری شما، اخلاق مراعات کردی دینت میره بالا، دیندارتر میشی. خب حالا من چجوری با اخلاق یاری بکنم دینم رو؟ کدوم اخلاق عمل بکنم؟ کدوم یکی از مصداقهای اخلاقی رو عمل بکنم که یاری کننده تر برای من تو دینم باشه؟ امام علی علیه السلام فرمودن روایتش هم صحیحه، ان من اعون الاخلاق علی الدین از زهدت دنیا، از یاری کننده ترین امور اخلاقی نسبت به دین زهد است. روایت قبلی هم گفتیم زهد چیه؟ خود من از دنیا کفا کن، اکتفا به حد کفا. یاری کننده ترین امور اخلاقی تو دینت زهد، حد اکتفا به حد کفافه. آقا من چیکار بکنم دینم تو آخر زمان سالم بمونه؟ هم روایت قبلی گفت که قانع باش، همین روایت میگه زهد داشته باش. بهترین یاری کننده هست، حد اکتفا به حد کفاف. اصلا ما اینو جز اخلاق نمیدونیم، جز اخلاق نمیدونیم اکتفا به حد کفاف. تا حالا بعد شنیده باشید یکی از امور اخلاقی اکتفا به حد کفاف، اکتفا به حد کفاف از یاری کننده ترین امور اخلاقی نسبت به دین هست. بله، شما اگه میخواهید به پاکیزه ترین زندگی برسید، چون که من اسم زندگی اسلامی رو میذارم پاکیزه ترین زندگی، زندگی اسلامی یعنی پاکیزه ترین زندگی، با نشاط ترین زندگی، به شرطی دستورات دین عمل بکنید. پیغمبر فرمود، روایت این زمینه زیاد داریم، پیغمبر فرمود توبا لمن اسلم و کان عیشه کفافا. توبا مؤنث اطیبه، اطیب یعنی پاکیزه ترین، پاکیزه حیات میشه. پاکیزه ترین زندگی برای کسی است که تسلیم خدا بشه، اسلام بیاورد و زندگیش در حدی کفاف باشه، کان عیشه کفافا، در حدی کفاف باشه، این پاکیزه ترین زندگی رو داشته باشه. ما باز زور بزنیم با انفاق کردن هی دل بکنیم تا به حدی کفاف خانه بشیم، نه بگیم نه بیشتر به من بده، آرامش از شما میگیره، حتی محبتت به پیغمبر کم میشه. از حدی کفاف رفتی بالا، معنویتت که هر یه قدم بری یه قدم کم میشه، محبتت هم به پیغمبر کم میشه. یعنی باز مضمون روایاته، اصلا فوق کفاف و بال گردنته. نبیگه آقا کجا اسلام من کرده است؟ خب اسم دو اینو من میخونم شما بید آقا معناش چیه؟ من کرده است فوق کفاف رو یا نه؟ من باز بحثم نیست بگیم آقا به حد پراید اکتفا بکنیم، این منظور من نیست. 100 سال دیگه متوسط مردم خونه هاشون 10,000 متر بود، ما از خدامونم از همه مردم خونه هاشون 10,000 متر باشه. حالا تا اینجا شالا ممکنه یکی باشه نه بگستن به اینم از اینم دل بکنم، اون بحث نداریم، میگم اشکال نداره همه مردم شما خونه های 10,000 متری درست کن، خیلی خوبه، همه مردم ماشین 10 میلیاردی براشون درست کن، خیلی خوبه، ولی برای یه نفر درست نکنی. البته برای همه درست کردی میشه براش متوسطا، چون باید احساس برتری بکنن تا ثروت معنا پیدا بکنه، احساس برتری نخواهم کرد همه این گونه باشن. این فوق کفاف وبال گردنه، گناه هم هست. امام صادق فرمود کل بناء لیس بکفاف فهو وبال علی صاحبه یوم القیامه. هر خونه ای که فوق کفاف باشه، بله اگر مثل حضرت یعقوب 12 تا بچه داری، 12 اتاق میخواد، یا اتاق باید بزرگ باشه، نمیشه بگی خب 60 متر آقای پتی گفت 60 متر باید خونه داشته باشه، من کی میگم 60 متر خونه داشته باشه؟ 12 بچه از نیازش به اندازه 12 تا. خب حالا 12 اتاق داشته باش، یا 3-4 اتاق داشته باش، اتاق بزرگ باشه میتونه تو اون زندگی بکنه. بله یه نفر داشتیم، نه از یه نفر نیازی 500 اتاق داشته باش برای یه نفر، به مقدار نیاز، اون نیازش بیشتره. هر بنایی که بیش از حد نیازت باشه، نیاز رو هم دیگه متوسط مردم تعیین میکنن، این وبال گردنش هست. بعد این که میری هی تو ساختمون سازی درآمد زیادی دائما ساختمون میسازی، یه شک بکنی این مالت از روی حلال به دست نیاوردی. من کسب مالا من غیر حلهی، مالش از روی حلال به دست نیاورد، خداوند یه جای مشغولش مونه. تو چی؟ سلط الله علیه البناء اول مال ما عوضتیم، ساختمون سازی رو مسلط بهش مونه، دائما تو بساز و فروش میره. اشکال نداره بساز به فروش داشته باشه برای دیگران، خودش در حد کفاف باشه، ولی بساز به فروشش برای کمک به دیگران، ولی اگه برای خودش باشه دائما، این یه مقدار باید شک بکنه، مکلف میشه تو اون دنیا این خونهش حملش بکنه. من بنا فوق مسکنه کل فهم رو یوم القیامه مکلف میشه این بار سنگی رو باید برداره. به این معنا روایت زیاد داریم، حتی بعضیش میگم گفتن که خیلی هم زیاده اینجا. لذا ائمه به ما گفتن آقا به ثروت دیگران نگاه نکنی، آقا این که ثروتش زیاد میشه گناهش هم زیاد میشه، معنویت کم میشه. کفاف نشانه محبت زیاده به پیغمبره، فوق کفاف نشانه این است که محبتش کمه. آقا من طلبه میخوای ببینی محبتم به پیغمبر راسته یا نه، دیندارم یا نه، عاقلم یا نه. بعضی وقتا رأی میدیم به کسی که بیعقله، از این نمیفهمه چیزی رو، و از کجا بفهمم این عقل داره، از کجا بفهمم سلامت دین داره، از کجا بفهمم حسادت نداره، از کجا بفهمم محبت به پیغمبر داره. معیارش اینه، پیغمبر دعا میکنه، دعای پیغمبر، اللهم من احبنی فرزق کل کفاف، خدای کسی که من رو دوست داره زندگیش در حد کفاف قرار بده. بعد همین دعا رو جدیه به ابوذر گوش داد میکنه، میگه ای ابوذر من از خدا خواستم با همین دعا، یا ابوذر انی دعوت الله جل ثناؤه ان یجعل رزق من یحبنی کفافا، من از خدا خواستم زندگی کسی رو که منو دوست داره در حد کفاف قرار بده. باز اون قاعده عکس نقیض اینجا شما پیاده بکنید، هر کسی که مرا دوست داره زندگی او در حد کفاف قرار بده، خدا یا زندگیش در حد کفاف است. کسی که زندگیش در حد کفاف نیست این چنین محبتی رو نداره. اگه اینجا محبت مراد اینه درجه یک محبته، هر کسی که مرا در حد درجه یک دوست داره زندگی او رو در حد کفاف قرار بده، کسی که زندگیش در حد کفاف نیست یه درجه هم پیغمبر دوست نداره. اگه مراد اینه کسی که مرا 100 درجه دوست دارد خدایا زندگی او رو در حد کفاف قرار بده، زندگیش در حد کفاف نبود، یعنی این 100 درجه رو قطعا نداره، پایین تر داره، ولی این بالاخره این که موضوع ما بود نداره. لذا از حد کفاف ما میفهمیم این آقایی که مجلس خبرگان میخواد بره چه جور شخصیتی، از حد کفاف میفهمیم آقا از این مرجع تقلید باید تقلید بکنم یا نه، این صائنند نفسه مطیعند امر مولاه و و و هست یا نه. فقط علم معیار نیست، این اگه باشه تو انتخابات خیلی چیز عوض میشه دیگه. من نمیرم به کسی که 10,000 میلیارد سرمایه داره من بهش رأی بدم، 1,000 میلیارد سرمایه داره رأی بدم، چرا وضع جامعه ما درست نمیشه؟ به دست خود شما مردم، خودتون خراب دارید میکنید، خودتون به بی عقل بی تقوای بی دین بدون محبت به پیغمبر رأی بدید، اون به فکر خودش خواهد بود دیگه. این باز معیاره و بالاتر، اصلا رکن ایمانش ضعیفه کسی که در حد کفاف نداره. ارکان ایمان به چی هست؟ به اینا. تمام عفاف رضایت به کفاف، میخوای عفت داشته باشی باید راضی به کفاف بشی. خیلی قشنگ، راضی نشدی میشه فقر و فحشایی که آقای دهنمکی ساخته. حالا من نمیخوام بگم اون درسته ها، ولی یه مقدارش به حدی که ها فکر خواه نکردیم، میگه آقا من ماشینم فراد بود ولی دیگران ماشیناشون مثلا سمن بود، منم رفتم خدا رو فروختم تو دبی مثلا، فقر و فحشا. راضی به حدی کفاف نشی افتت هم از دست رازی رفتا میدی. تمام افاف راضی شدن به کفافه. از اون برم میگه الرضا بالکفاف یؤدی الالافاف، میخوای افتت افت بشه راضی به کفاف شو افتت افت بشه. و جالب این دوتا با هم که ملازمه دارن، تمام عفاف رضایت به کفافه، رضایت به کفاف عفاف رو به دنبال داره، اینا با هم جفتش از ارکان ایمانه. حسن العفاف و رضا بالکفاف من دعائم ایمان، از ارکان ایمان مراعات این دوتا رو کردن. اینا نداشتی ارکان ایمانت هم ضعیف هست، ولی اینا میشه آثار حد کفاف.
حاجی برعکسش هم صادق هست، یعنی که کمتر داشته باشه اینم
کسی که از حد کفاف پایین تر باشه باید شک بکند یه جا رو خراب کرد، یه جا بی‌تقوایی کرده، چون حسن و تدبیر، تدبیر نیکو خودش از ایمانه. اصلا ما اینو داریم، حسن و تدبیر یونمی قلیل المال، تدبیر نیکو مال کمی تو زیاد میکنه. تو تدبیر نداشتی، تدبیرم از ایمان ها، تو اینجا یه لنگی داشتی که به حد متوسط نرسیدی. یاره باید به این منو زمن تو لمن اقتصده ان لا یختقره، ما ضمانت میکنیم کسی که اقتصاد داشته باشد هیچ وقت فقیر نشود. خب مشخصه تو اقتصاد بلد نبودی. یا ببین پیغمبر رو نگاه بکن، اینو میگه ما اخاف علی امتی الفقر، من از فقر امتم نمیترسم، بلکن اخاف علیهم سوء تدبیر، سوء تدبیر داره اینو فقیر شدن، خودت خراب کردی، رفتی چاله چندی مثل اون بندی خدا. میگفت من رفتم میشه بندی خدا، یکی از استادای اخلاق گفت ما خونه ندارم چیکار بکنم، گفت برو تو چاله رو بکن خدا پر میکنه. رفت چاله رو کند، این چاله تبدیل به چاه شد، پرم نشد، بندی خدا درستم نمیتونست بخونه. این تو تخصصی کلام بود با خودم هم مشورت که گفتم این استما خراب چاه کندی، اصلا لزومی نداشت اینجوری چاه بکنی، تو باید تدبیر بکنی، باید فکر بکنی. به این مضمون ما روایت خیلی زیاد داریم که اگر تدبیر داشته باشه، این مثلا اینو میگه علیک بالقصد فانه اعون شیء علی حسن التدبیر، حسن التدبیر یعنی حد کفاف، یا اینه لا فقر مع حسن التدبیر، معنیش اینه لا فقر مع حسن التدبیر. طبیعیه شما ببین این عین جالب، اینم باز ائمه فرمودن که امام صادق میگه با سرمایه‌ای که داری یه جا سرمایه گذاری نکن، اینجا سرمایه گذاری میکنی دارن میرن، مثلا آقا سرمایه شما رو دارن میبرن از این شهر به اون شهر، یه دفعه دزدا بزنن بدبخت میشی، تو 5 تا 6 تا سرمایه گذاری بکن. طرف رفته هر چی سرمایه داره برده تو این گلکوی چیچیه، اونجا سرمایه گذاری کرده، یا الان هستن بعضی، یعنی 3000 نفر تو اون در رأسن، این 3000 نفر تا 10000 30000 نفر هم دارن شخصیه به نام مثلا شیرنگی، برده پولشو داده، این یه مدتی سود میداد، از پول از مردم گرفته بود، مثلا 30000 نفر 20000 نفر چند میلیارد 20 میلیارد
طلبه گرفته
بود، پول گرفته از مردم، بعضی طلبه بودن بعضی غیر طلبه بودن، از اینا پول گرفته. خب این آقا رفته طرف میگه خب این داره 60 تومن برای 1 میلیون تومن میده، 50 تومن میده، بعد 60 تومنش کرد، خودم وسوسه میشه میگه خب ببین من اگه خونم 100 میلیون تومن باشه، 100 میلیون برای هر 1 میلیون 60 تومن میده، درست؟ اگه من 10 میلیون بذارم میشه 600، 100 میلیون بذارم میشه 6 میلیون، تو یک سال تقریبا پول منو در میاره. پس بذار خونم هم بفروشم، طلاقای زنم هم بفروشم، ماشینم هم بفروشم، دو سال دیگه خونم اجاره بکنم مشکلی که ندارم، 200 میلیون تومان جور بکنم 200 میلیون 12 میلیون به من میده، 1 میلیون تومان اجاره خونه میدم، خب 11 میلیون برای من میمونه، دو سال جبران میشه، میبره 200 میلیون به این آقا میده، 500 میلیون به این آقا میده، 1 میلیارد به این آقا میده، بعضی از پدرشون مادرشون فک فامیلاشون گرفتن دادن اینا رو کار بکنه، اینا ورشکست شد، نه خونه داره نه زنش طلاق داره نه پول پیش داره، زنش طلاق میگیره. یعنی تو عقلت نمیرسه، تو باید سرمایه گذاری که میگونی سرمایه بذاری اگر رفت زندگیت خراب نشه، زندگیت لنگ نمونه، بتونی قسطاتو بدی. این میشه تدبیر، لا فقر مع حسن التدبیر. امکان نداره کسی تدبیر نیکو داشته باشه فقیر بشه، غیر ممکنه. اگه فقیر شد این تدبیر نداشته، اخاف علیهم سوء التدبیر. این باز روایت دیگه میگه صلاح العیش حسن التدبیر، این که من گفتم اینها، و من الدین التدبیر فی المعیشه، جزء دین اصلا تدبیر در معیشه. به امام خیلی قشنگه این، به امام صادق علیه السلام گفتن آقا ما شنیدیم از پدر شما که فرمود بلغنی ان الاقتصاد و تدبیر فی المعیشه نصف الکسب، به ما رسیده که اقتصاد و تدبیر در معیشت نصف درآمده. امام فرمود تقال امام صادق علیه السلام لا منجی نیست، بل هو الکسب کله، تمام کسب تدبیر نیکو، و من الدین التدبیر فی المعیشه، باید تدبیر بکنی شما، فکر بکنید چه جوری درآمد کسب بکنید، چه جوری اینو خرج بکنید. ببین من مثال بزنم، اینا بی تدبیریه. طرف به من گفتش که من دیدم داداش شما رفتش مثلا کارگر داداش من بود، داداش من وای داشتن، اون بنده خودم کارگر، گفت من دیدم داداش تو مثلا رفتن آقا 3 کیلو جگر خریدن، منم رفتم 3 کیلو جگر خریدم، مگه چیه من از داداش کمتر نیم؟ منم گفتم چیزی تو چیزی از داداش من کمتر نداری، فقط عقل کمتره. اون مثلا 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون 2 میلیون درآمد داره، خب فرق داره تو زمانه مختلف، تو 400000 تومان درآمد داشتی، 2 میلیونه 3 میلیون تو 400000 تومانه، تازه اون که رفته 3 کیلو خرید شد برای مهمونش خریده، مهمون داره رفته خریده، خب کی گفت اگه اون 3 میلیون خرید منم با 3 میلیون 3 کیلو جگر خرید، منم باید 3 کیلو جگر بخرم. تدبیر یعنی وظیفت رو درست انجام بدی، هر چیه تشخیص بدی، بعد به مقدار جیبت فرض بکنی. این یه مدت انجام بدی امکان نداره خدا لنگ بذارتت. حسن و تدبیر یون می قلیل المال، غیر ممکنه لنگ بمونی. هر کی لنگ مون گیر داره کارش، ثروت زیاد هم داشت بازم کارش گیر داره. حدی که پاک رو از ما خواستن. بله تمام دیگه. بله از آن انشالله بقیه مباحث اینا که ما داریم میگیم اینا بعدا تو بحث روابط خانواده زن و شوهری از این میخوام استفاده بکنیم ما اینها انشالله تو اونجا بعد از همین استفاده خواهیم کرد.
تو هفته آثار
من خوندم آثار رو بحث کنم شما دیستش بود بعد ادامهش رو آثار کتاب بحث کردم انشالله. بله اگه اینایی که دین میگه ما داشته باشیم، بله ما میگیم به اوج آرامش و قارت قایت زندگی میرسیم، قایت آرامش میرسیم. کلام حضرت علی علیه السلام من اقتصر علی بلغت الکفاف، اینم باز من یه توضیح باز بدم، یعنی اگر فرشی داری این فرش سالمه، اگه از اول خواستی بری فرش بگیری اشکالی نداره، فرشی که الان نوع مردم دارن برو بگیر، باید همونو بگیری، فرزندت هم باید همونو بگیری متوسط مردم. ولی اگر فرشی گرفتی، اینو 5 سال قبل گرفتی تو بورس بود دیگه، نوع مردم داشتن، الان فرش عوض شده، حق نداری عوضش بکنی، این سعی سالمه، مگر اینکه از بین بره واقعا. این نیست فوری عوض بکنی، اگه اینجوری باشه شما دائما باید عوض بکنی، یعنی امسال فرش جدید میاد فرش رو باید عوض بکنی، مبلت باید عوض بشه، ماشینت باید عوض بشه و کل خونه تو باید عوض کنی. میگی 10 میلیون هم بگیری کفاف نمیکنه، لذا همه مینالن، 10 میلیون حقوق میگیره میناله، میگه نه باید 20 میلیون بشه. این اگر باشه 1 میلیارد بخوری کمته، 2 میلیارد بخوری کمته، 1000 میلیارد بخوری کمته، 3000 میلیارد هم بخوری بازم کمته، چون بعد کفاف اکتفا نمیکنی دیگه. لذا امام فرمود تمام بحث حسادت از بین میره، سلامت دینی نداره. اونجا میگه کسی که عاقل باشد قانع است به حد به کفاف، و کسی که قانع نباشد لم یدرک القناع ابدا، به بی‌نیازی هیچ وقت نخواهد، همیشه نیاز داره. 3000 میلیارد هم بخوره، هزاره چهارمون رو میخواد، 4000 میلیارد بعدی رو میخواد باز. مثلا همین که ما تو جامعه میبینیم، اینا معیار خوبیه برای اینکه تشخیص بدیم مسئولین رو، نماینده ها رو، مجلس خبرگانی ها رو، مراجع تقلید رو، طلبه رو باید بشناسیم آقا کدوم یکی اینا اینجور تقوایی که دین میگه دارن و کدوم یکی از اینا ندارن. معیار باید عوض بشه. انشاءالله خدا به ما توفیق بده این مصداق این کلام امام صادق علیه السلام بشیم، من اقتصر علی بلغت الکفاف فقد انتظم الراحه و سبب و قصد به قایت آرامش زندگی دنیاوی برسیم که سعادت اون دنیا رو هم داریم انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.